أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، موضوع بحث ما چگونگی حضور و نقش آفرینی زن در جامعه بود که دیگه وارد بحث خود از زینب شدیم. دیروز شب عاشورا رو مطرح کردیم، امروز میریم سراغ روز عاشورا. توی روز عاشورا من سعی میکنم بحث اون چی که پیدا کردم بگم، یعنی وگرنه خیلی چیزها رو افراد تعریف میکنم، من لااقل چیزی براش پیدا نکردم. حتی در مورد خود فرزندان حضرت زینب هم که مثلا تو مدده ها میخونن که نمیدونم حضرت فرستادند و اینها، من تو مقاطب چیزی پیدا نکردم. چون پیدا نکردم اونا رو نمیگم. چهار مورد روز عاشورا داریم که حضرت زینب از یعنی تو مقاتل نوشتن چهار مورد رو لااقل، که از زینب از خیمش بیرون آمد، که ستای اولش که من یادش کردم نکتهی به ذهن من نرسید ولی می عرض میکنم. مورد چهارمش رو یه مقداری حالا شاید بحث داشته باشه، که شاید بحثم بیشتر از یک روز بشه. اون سه مورد، یکی در مورد، خب من دیگه مثل به سبک دیروز در واقع روزمون با متن بحثمون یکی میشه، نمیتونیم اینا هم جدا کنیم، مطالب میخونم دیگه. یکی در مورد حضرت علی اکبر، یکی در مورد حضرت علی اصغر، یکی در مورد عبدالله ابن حسن، چهارمیش هم در مورد خود امام حسین علیه السلامه. در مورد حضرت علی اکبر، خب وقتی حضرت میرند و میجنگند و شهید میشن، امام حسین علیه السلام به سرشون میاند و میگن قتل الله قوما قتلوا، که این صحبت ها رو میکنن. راوی میگه و خرجت زینب اخت الحسین مسرعتا تنادا یا اخیاه و ابن اخیاه و جاءت حتی اکبت علیه فاخذ الحسین برأسها فردها الى الفسطاط. این توی ارشاد شیخ مفید جلد دو صفحه 106 که میگه که وقتی حضرت شهید شد، حضرت زینب سلام الله علیها به سرعت اومد و فریاد زد ای برادرم، ای فرزند برادرم، و خودشو انداخت روی حضرت علی اکبر. امام حسین علیه السلام بلندش کرد و برش گردوند به خیمه و بعدش به بقیه دستور داد که پیکر حضرت علی اکبر رو ببرن به سمت خیمه، که نکته خاصی نداره، فقط اینکه حالا چرا حضرت علی اکبر بیرون اومد و چرا دیگه برای شخص دیگری بیرون نیومد، حالا میشه تحلیلی کرد، اون تا من نکته خاصی به ذهنم نرسید. مورد بعدی حضرت علی اصغر، که توی یکی دو تا از مقاتل میگن حضرت امام حسین علیه السلام به حضرت زینب گفت ناولینی ولدی الصغیر حتی اوده او، اون فرزند کوچک اون بیار که باش خداحافظی کنم. تقریبا اغلب مقتل هایی که من نگاه کردم همشون حکایت خداحافظی مطرحه، فقط توی یه مقتل است که بحث آب خواستن مطرح شده. عمدهشون میگن که بگید من خداحافظی میخوام بکنم باهاش و بعدش حضرت علی اصغر رو میارن، حضرت رو در آغوش میگیره در حالی که در آغوشه تیر دشمن میاد و میزنه و حضرت پیکر حضرت علی اصغر رو به حضرت زینب برمیگردونن. فقال لزینب خودیه اینو بگیر، ثم تلقى الدم بكفيه حتى امتلأت و رمى الدم نحو السماء. دستشون رو زیر خون میگیرند و به آسمان پرتاب میکنن، که امام باقر علیه السلام شنیدید دیگه، فرمود یه قطره هم بر نگشت. مورد سوم، اینجا هم نکته خاصی نیست. حالا چرا حضرت زینب اومده، خود مادر حضرت علی اصغر که ربابه نیومده، این شاید کسی بتونه از این نکته در بیاره. من حالا این نکته دیگه خیلی ذوقی میشه، نمیخوام نکته ذوقی بگم. مورد سوم که عبدالله ابن حسنه، وقتی امام حسین علیه السلام دیگه اواخر کار افتادن توی میدان، عبدالله ابن حسن اقبل الی الحسین، عبدالله ابن الحسن حسن ابن علی فقدت زینب ابنت علی تحبسه، یعنی این بچه دویدش، وقتی دوید حضرت زینب رفتش که بگیرتش، بعد خیمه ظاهرن بیرون اومد که امام حسین هم دیدش و فریاد زد که امام حسین که احبسی نگرش دار که نیاد. میگه فعب الغلام و امتنع امتناع شدیدن، بچه زیر بار نرفت و خلاصه هر جو شده دست از زینب سلام الله علیها
بیرون کشید و جای اشتد و الالحسین با سرعت خودش به امام حسین رسید. در همین لحظه بحر ابن کعب ملعون با شمشیر به سمت امام حمله کرد. این بچه میگه که یبن الخبیثه اتقتلو عمی، میخوای عموی من رو بکشی؟ او شمشیر رو میزنه، بچه دستش رو میگیره و میگه دست از پوست آویزون شد و بعد میفته تو بغل امام حسین علیه السلام. و اون مقدار که نقل کردن بخیه گفتن که بعد از اینم هرملی تیری میزنه و تو همون بغل امام حسین علیه السلام شهید میشه. حتی تو جریان وداع هم که حضرت آخرین بار میان وداع میکنن، من موردی پیدا نکردم. نداره، بچه ها رو ولش میکنیم، خیلی مهم نیست، بذارید بچه ها راحت بشه. من خودم با بچه هاش مشکلی ندارم، اگه خودتون اذیت میشه چیز دیگری، ولی من اصلا با بچه ها مشکل ندارم. در جریان وداع من نگاه کردم اسم از سکینه اومده که ایشون خیلی ناراحتی میکنه اینا، اما اسم حضرت زینب تو مقاتلی که لاقل من نگاه کردم هیچ کدوم نیومده بود. اما اونجایی که به نظرم از همش مهمتره خود جریان امام حسین علیه السلامه. روز عاشورا دو بار دیگه اسم امام حضرت زینب اومده، یکی برای خود امام حسین علیه السلام، یکی هم بعد از شهادتش توی یکی دو تا از مقاتل نوشتن وقتی که اینا ریختن به خیمه ها امر ایقتل علی ابن الحسین. این امر ظاهرا فاعلش عمر سعده، شاید هم شم باشه، یه دستور داد که امام سجاد رو بکشن. فوقعت علیه زینب و قالت والله لا یقتل حتی اقتل، به خدا قسم اگه بخواید بکشید اول باید منو بکشید که بعد هم اونا دیگه پشیمان میشن. اینم حالا نکتایی داره بعدا میگیم، من حالا چون به ترتیب بقایی دارم میگم. اما اونجاش که خود حضرت زینب سلام الله علیها، خود امام حسین علیه السلام افتاده توی قتلگاه. راوی اینجور تعریف کرده: خرج زینب ابنت فاطمه اخته، یعنی خواهر امام حسین، و هی تقول لیت السماء تطابقت علی الارض، ای کاش آسمان بر زمین بیاد. و قدنا عمر ابن سعد من حسین، تو این لحظه عمر سعد به امام حسین علیه السلام نزدیک شد. فقالت، از زینب فرمود: یا عمر ابن سعد ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الی، آیا امام حسین علیه السلام شهید میشه و تو داری نگاش میکنی؟ آیا بکشندش و تو نگاش کنی؟ بعد راوی میگه: فکأنی انظر الی دموع عمر و هی تسیل و علا خدیه و لحیتیه. میگه من دیدم که عمر سعد اشکش چنان جاری شد که صورت و ریشش رو این اشک خیس کرد. خب و صرفه به وجه یعنا، اما نگاه نکرد از زینب و روش از زینب پشت کرد و برگشت و بعد از این ظاهرا شمب وارد قتلگاه میشه. این مطلب توی تاریخ طبری جلد 5 صفحه 452 اومده. این مطلب توی خیلی نقل‌های دیگه اومده بود، توی این نقلش این حکایت گریه عمر سعد هم اومده. من به نظرم اینجا خیلی نکته داره، یه مقداری گفتم بحث میخوام امروز سر این بحث کنم و بعد شاید فردا هم همین بحث ادامه پیدا کنه. اینه که ببینید چرا حضرت زینب اصطلاحاً به قول خیلی عامیانش به عمر سعد رو انداخت، چرا به عمر سعد از عمر سعد تقاضا کرد، یعنی عمر سعد امیدی به کمکش بود. تحلیلی که یه عده گفتن به خاطر رابطه خیشاوندی، چون عمر سعد با اهل بیت فامیل بوده، چون فامیل بوده در واقع امام حضرت زینب سلام الله علیه میخواد از این مسئله استفاده کنه، بلکه عمر سعد رو تکونی بده. اما به نظر خود من میرسه، جای خاصی هم ندیدم، این که اون مطلبی که گریه رو که میگن با بحث خواسته حضرت زینب تناسبی داره. یعنی این گریه، چون فکر میکنم قبلا دیده بودم، الان گشتم پیدا نکردم، یه جایی تو ذهنم این بود که اول حضرت زینب میبینه که اشک از گناهش سرازیر شده بعد میگه، منتها این که الان نقل که نیا کردم این هم بعدش میگه که من وقتی دیدم حضرت زینب گفت به عمر سعد نیا کردم همینجور داره عشق میریزه. ببینید عشق چی کار میتونه بکنه، یه مقداری میخوام بگم سر این عشق، چون حضرت زینب با عشق خیلی کار داره، یعنی خیلی کارهای اجتماعی میکنه با گریه و عشق. این کار اجتماعیش هم از حضرت زهرا سلام الله علیها یاد گرفته.
ماشاءالله این فرخانه ایستاده وایساده، ما هم تماشا میکنیم کیف میکنیم. این نداره بذش. بله فقط من حواسم پرت میشه گاهی وقتا به خاطر اینه که من بچه خیلی دوست دارم، وقتی هم یه بچه کوچیک میاد جونم دیگه حواسم کلا پرت. خب خدا حفظش کنه.
عمر عرض من این بود که این بحث گریه، اولین کسی که لاقل ما سراغ داریم در تاریخ گریه رو به عنوان ابزاری استفاده میکنه برای یک سلسله اقدامات اجتماعی، حضرت زهرا سلام الله علیها است. همه شنیدید حضرت زهرا برای مصیبت پدرش گریه میکرد، تا حدی که این جمله که میگن توی روایت اومده که مردم رفتن به علی علیه السلام گفتن بگو یا شب گریه کنه یا روز، خواب ما رو گرفته. خب خواب ما رو گرفته، شما در نظر بگیرید یه زن، نه یه مرد با بلنگو به جای گریه کردن داد بزنه، تا چند تا خون اون بر دست داشت میره؟ فوقش 20 تا خونه، درسته؟ نشه بلنگو، اینا که بلنگو میزنن بیرون داد میزنن 30 تا خونه 40 تا خونه، با صدای عادی گریه چند نفر مزاحمت میشه اگه بگیم صداش هم خیلی بلند بوده؟ علال غاری یک دو خونه برتر نباید بیشتر رفته باشه صداش. پس مسئله ای که در مورد حضرت زهرا میگفتن که خواب ما رو گرفته، بگو جای دیگه گریه کنه، بگو دائم گریه نکنه، حتی یا شب یا روز نیست، میگفتن بگو دائم گریه نکنه، مسئله به نظر میاد خواب غفلته نه خواب عادی، یعنی آرامش اینا رو به هم زد. خب بعد از شهادت پیامبر یه فاجعه تو جامعه اسلامی رخ داد، گریه های حضرت زینب همه رو دائما متوجه میکرد ببین عجب غلطی کردید، چون به خونه حضرت زینب اشتباه کردم، حضرت زهرا، به خونه حضرت زهرا سلام الله علیها حمله شد، تجاوز شد به خونه، و بعد حضرت زینب زهرا هر وقت گریه میکرد علل غار اولین چیزی که به ذهن همه خطور میکنه اینه که عجب غلطی کردیم ما، و حضرت زهرا با این سبک گریهش یه چالش اجتماعی ایجاد کرده بود. این سبک چیز که از زهرا در پیش گرفت و ظاهرا بحث عزاداری که ائمه ما یادمون دادن در واقع ادامه دادن این سبکه که عزاداری یک جور حیات سیاسی شیعه رو در تاریخ تضمین کرده. خب این کم کم میخوام این ابعاد مختلف این اشو گریه رو بگم. ببینید گریه چرا اولا اینقدر موضوعیت داره، من اینو بگم خود گریه رو یه مقداری بازش بکنم، بعد از اینکه گریه مفهومش یه مقداری باز بشه واه بگیم چرا چه چیزی میشه که از زینب سلام الله علیها روز عاشورا عشق تو چشمای عمر سعد میبینه بهش رو میاندازه. برداشت من اینه، یعنی وقتی عشق در چشماش دید مسئله رو مطرح کرد. ببینید ما تو روایات درباره گریه خیلی تعابیر عجیبی داریم. روایت معروفی از احتمالاً شنیدید کل عین باکیت و یوم القیامه الا ثلاث، همه چشم‌ها گریانن در روز قیامت غیر از سه چشم، چشمی که از خشیت خدا گریه کنه، چشمی که از محارم خدا خودشو ببنده، و چشمی که در راه جهاد شب تا صبح بیدار باشه در راه حفظ جامعه اسلامی. همه چشم‌ها گریانن غیر از سه تا چشم که یکیش داره گریه میکنه تو دنیا، این یکی داشته باشید. روایت دیگه هست که هر چشمی گریان است روز قیامه الا عینون عین من اختصه الله به کرامته، مگر چشم کسی که خدا به کرامتش او رو اختصاص داده، و بکا علی من ینتهک من الحسین و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، کسی که خدا بهش این کرامت رو داده که بر امام حسین و خاندان پیامبر گریه میکنه. این روایت که خونم دوتاشون تو خصال صدوق اولی جلد 1 صفحه 98، دومی جلد 2 صفحه 625. این خب اونجا تیم گفت سه تا چشم، این یکی چشم چهارم شد، یعنی اول اینه که حلش بکنیم این سه تا چشم با اون یکی فرق داشت یا نه. اونجا گفت فقط سه تا چشم، اما چشم چهارم پیدا کردیم ما. اینجا وقتا تو روایت این فضا هست، این یه مقدار تحلیلش مهمه. وقتی که میگن همه اینجورن مگر فلان، بعد همه اینجورن مگر بهمان، نتیجه میشه این فلان با اون بهمان یکیه. لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فی الغربا، ما اسألکم علیه من اجرن الا من اتخذ الی ربه سبیلا. این دوتا آیه قرآنه، میگه من اجر نمیخوام مگر همراهی اهل بیت من، من اجر نمیخوام مگر کسی که بخواد به راه خدا بره. ببینید پس نتیجه میشه کسی که بخواد به راه خدا بره، راهش مودت اهل بیته. میگه من عجز نمیخوام مگر این، جای دوم میگه من عجز نمیخوام مگر این، پس این اولی همون دومیه. اینجا هم همینطور، یه بار میگه هر عینی گریه میکنه مگر چشمی که از خوف خدا گریه کنه، از محارم خودشو نامحرم در واقع خودشو حفظ کنه و در راه خدا شب بیدار باشه. همش اینه که برای خدا کاری انجام بده در دنیا. جای دیگه میگه که هر چشمی گریانه غیر از چشمی که خدا کرامتش داده، که اگر کرامت داده بر حسین گریه میکنه. در واقع چشمی که بر حسین گریه میکنه چشمیست که یا از خوف خدا میگریه، یا شب زنده داری میکنه، یا اینکه به نامحرم نگاه نمیکنه، از حرام حفظ میشه. پس این چشم همون چشمه. پس گریه بر ابا عبدالله خاصیتش اینه که دینداری رو اصلاح میکنه. اون سه تا مثال خیلی بارز برای دینداریه. تو اینجا هم میگه که این چشمی که برای امام حسین گریه میکنه چشم دین داره. چجوری گریه میتونه کمک کنه به دینداری ما؟ اینجا این مطلبیست که یه مقداری شاید طولانی بشه، منتها به نظرم بحثش ارزش گفتن و شنیدن رو داره. ببینید، به ما گفتن که ابتغوا الیه الوسیله، به سمت خدا وسیله پیدا کنید، به سمت خدا برید. اینجا میخواید برید تهران، یا با پیاده میافتید، راه میافتید میرید؟ بله، بلند بگید. بله، اینم سوال خوبیه. ایشون میگن الان خیلی پیامک ها میاد، به جای گریه بر حسین این یکی کار رو بکنید. اگر کار خوبیه هم گریه بر حسین بکنید همون کار رو. این از مغالطات خیلی رایج شیطانه. به جایی که نماز زیاد بخونی برو به مردم کمک کن. کی گفته هم نماز زیاد بخونم برو مردم کمک کن؟ مگه من منافات داره؟ اگه کار خوبیه چرا به جای این اون؟ یه پاسخی که این پیامکی پاسخشو میدن تو همین بقاشون. بله، اومد. بله، همون دو سه تا پاسخ داره. پاسخ سادهش اینه که اگه دقت کنید خیلی از این هزینه رو همین افراد نیازمند دارن میدن. یعنی خود افراد نیازمند جز مهمترین افرادی هستند که خرج میکنن برای چیزها. یعنی افراد فقیرن ولی خرج میکنن. این یه نکته. نکته دوم اینه که این همین بحث شبهامونه دیگه، که بحث نفاق که داریم. میگیم این مثال خیلی بارزشه. منافق سعی میکنه تفکر غیر دینی رو به جای تفکر دینی بیاندازه. به مردم کمک کنیم که چی بشه؟ این کمک کردن به مردم هدفش چیه؟ یه تشفی خاطر شخصیه تو این ادبیات. یعنی که ببین اینا اینقدر بدبخت شدن، برو بشین کمک کن مثل تو بدبخت نباشن. ما کمک کردن به مردم رو در راستای رشد مردم میبینیم، درسته یا نه؟ اگه کمک کردن در راستای رشد مردمه، مسئله اصلی، ببینید نگاه دنیا مدار تو اینجا حاکم شده. این همه مسئله رو زندگی دنیوی داره میبینه کسی که این اشکال میکنه. همه مسئله اینه که کسی زحمت دنیوی بهش مبتلا نشه. شما اتفاقا اگه به امام حسین کمک کردی، یکی از دم شما اینکه میگید این پیامک اومده بود، این پیامکی هم توی در مقابل اینا اومده بود، برای من بامزه بود. گفتش که اون کسی کمک به نیازمند میکنه که برای امام حسین گریه کنه، اونی که برای امام حسین گریه نمیکنه پولشو خرج پورشه میکنه. اینجور نوشته بود. یعنی مسئله اینه آیا ما تو دینداری تثبیت بشیم درد دیگرامون برام مهم میشه؟ خلاصش اینه. یا تو بیدینی تثبیت بشیم درد دیگران مهم میشه برامون؟ کسی که تو دینداری تثبیت بشه درد دیگران براش مهم میشه. اگه درد دیگران براش مهم نشد معلومه دینداریش واقعی نبوده. برای شما میدونید غالبا صدقه دادن رو مذهبی انجام میدن، غالبا کمک کردن تو مذهبی خیلی بیشتره. نمیخوام بگم افراد غیر مذهبی هیچ کمک نمیکنند، ولی به نحو خیلی عادی شما میدونید غالبا نه همه ها، خیلی از اقشار پولدار مذهبی نیستن، کمک کردنشون خیلی کمه. این دو فرق که دارم بذارید، یعنی ما میگیم دینداری رو تقویت کنید، اگر دینداری تقویت کردید کمک به دیگران جدی میشه. اما اون حرفش اینه که شما دینداری رو ولش کن کمک کن. که به این بهانه نه دینداری بکنید نه واقعا کمک کنید. خلاصه مسئله اینه. حالا مسئله گریه رو اگه خود مسئله گریه رو حلش کنیم میبینیم اصلا اونا چقدر چرت و پرته. خود ایجابیشو بفهمیم، حالا میخوام پاسخ بنویسیم برای اینها، باید پاسخ کلیشه‌ای باشه، کوچیک باشه تو این فضاها، اما اصل مسئله حل بشه به نظرم شاید مفیدتر باشه برای تحلیل دادن. ببینید ما گریه چیکار میکنه با ما؟ اگه ما بفهمیم گریه با ما چیکار میکنه، اون وقت میفهمیم که آیا واقعا گریه کردنه میارزه آدم وقت بذاره یه کاری بکنه که بتونه گریه کنه. گریه راستاسی ها یک بحثی که حالا احتمالا فردا بهش برسیم این است که گریه دروغی هم داریم و گریه دروغی رو تحلیلش بکنیم و احتمالا گریه دروغ برای امام حسین هم داریم که مذمت شده نه محض شده. اینا رو فردا انشالله اگه برسم بحث میکنم. اما گریه راستاسی داریم بحث میکنیم. تو گریه راستاسی چی کار میکنه با وجود ما؟ ببینید من از یه جای دیگه شروع میکنم به این گریه برسم. به ما گفتن به سمت خدا حرکت کنید. بعد که گفتن به سمت خدا حرکت کنید، گفتن ابتغوا الیه الوسیله، وسیله بردارید. همینجوری پیاده نمیتونی بری به خدا برسی، مسیر بی نهایته. این وسیله چی کار میکنه؟ ما رو به خدا میرسونه علی القاعده. مثلا نماز، من مثالی بگم که دیگه سنی هم باش بحث نداشته باشه، از اونجا شروع کنم برسم به گریه. یعنی ابتغوا الیه الوسیله آیه قرآنه. استدلال میخوام یه جور بگم، شما به فرد سنی هم که اینا رو قبول نداره بتونید قانعش کنید. ابتغوا الیه الوسیله یعنی وسیله بردارید به سمت خدا. سنی میگن یعنی نماز. خب میگم بله، نماز از وسیله هاست. اما دقت کنید نماز چجوری ما رو به خدا میرسونه. ببینید وسیله های دنیوی اینجوریه، مثلا هواپیما. یه من سوزنچی ام، یه هواپیماست، یه مبدأی مثل بندر عباس، یه مقصدیه مثل تهران، یه حرکت کردنیه. درسته؟ پنج عنصر داره اصطلاحاً. من سوزنچی سوار هواپیما میشم، هواپیما حرکت میکنه میره تهران، من سوزنچی از هواپیما پیاده میشم، من در تهرانم. اینجوری میرسیم. تو وسایل معنوی اینجوری نیست. این پنج تا میشه یکی دوتا. خوب دقت کنید، میگیم نماز ما رو به خدا میرسونه. آیا نماز یه چیزی غیر از منه، همون گونه که هواپیما غیر از من بود، یا نماز یکی از اعمال منه، فعل منه؟ درسته؟ نماز فعل و عمل منه. حالا این نماز چجوری میخواد منو به خدا برسونه؟ پس فعلا مبدأ و شخص یکی شد. ببخشید نکته دوم، آیا محلی که میخوام ازش حرکت کنم، ببینید اینجا ما یه بندر عباس داشتیم، یه سوزنچی داشتیم، یه هواپیما. الان اینجا منی که میخوام شروع کنم با اون اونجا میخوام برسه، یکیه دوتاست معلومه، یکی دیگه ده. منم با من و من، من میخوام با این وسیله برم. از کجا؟ از خودم، نه از جای خاصی. پس ببینید هی داره کم میشه. یعنی مبدأ با فاعل حرکت با وسیله تالا شد یکی. درسته؟ معلومه یا نه؟ فاعل حرکت منم، من با مبدأ حرکت قرار از کجا حرکت کنم؟ از خودم. با وسیله‌ای که میخوام حرکت کنم، وسیله چیه؟ نماز. اینا شد یکی. مقصد ما خداست. این نماز چجوری ما رو به خدا میرسونه؟ اول سادهش رو بگم بعد تو همینجا پیادهش کنم. ببینید نمازی که من بخونم یه ذره حضور قلب نداشته باشم، منو به خدا میرسونه؟ در واقع نماز چجوری منو به خدا میرسونه؟ نماز با اون حضور قلبش منو داره به خدا میرسونه. یعنی هر مقدار که نماز حضور قلب توش باشه، این اتصال برقرار میشه. چرا نماز منو به خدا میرسونه؟ اینش نقطه اصلی ها. چرا مثلا من به جای که نماز بخونم، آیا من یوگا هم بکنم به خدا میرسم؟ این یوگا این الان خیلی مد شده دیگه. ببین یوگا بکنید ممکنه به آرامش برسید، من این کار نمی کنم. اما یوگا بکنید علاقاته به خدا نمیرسید. اگرم برسید به اون نیروانا و اون بتای بودایی میرسید. یوگا برای خدا نیست. معلومه این؟ چرا نماز بخونم به خدا میرسم، با یوگا به خدا نمیرسم؟ چرا ملق بزنم به خدا نمیرسم؟ چه فرقی هست بین این حرکت و اون حرکت؟ آیا بدون این همچه علکی باید سب خماراست بشم بس سرم بزنم زمین بلنشم به خدا میرسم؟ میگه نه، بعد نماز بخونی. نماز چیه؟ نماز نقطه مهمش اینه که دستور خداست. یک کمی زیادی دقت کنید، اینجا شاید کمی سخت بشه. ببینید دستور هر کس خواسته اونه. به من الان مثلا فرض بگیم میگم یه لیوان آب برای من بیارید، شما از این دستور من چی میفهمید؟ میفهمید که من خواسته ای دارم به اسم یک لیوان آب. کسی که دستور میده به کسی داره خواسته خودشو بیان میکنه، درسته؟ خواسته خدا، خواسته خداست دیگه، وصل به خداست. شما که عمل میکنی به اون دستور، شما خواسته خدا رو در جهان محقق میکنید.
معنی شو؟
برای همین شما که عمل میکنی به دستور خدا، میشی خواسته خدا، محقق کننده خواسته خدا. اینجوری به خدا وصل شدی. خواسته خدا به خدا وصله. شما که عمل کردی به دستور خدا، محقق کننده خواسته خدا شدید. معلوم شد یا نه؟ یکم سخت بود. این سیر ما چگونه داره انجام میشه؟ این که دارم میگن علامه طباطبایی رساله داره رسپ وسائط 5 جلسه طول کشید استادمون اینو ما تدریس کرده. من تو یه جلسه گفتمش، بعد بهشون گفتم آقا من تو منبرام میگم، میگه آخه این حرفو میگی کسی میفهمه؟ گفتم به نظر من، گفتم وقتا فهمیدن. حالا به نظر میاد که حالا ساده شد، اون بحث علامه خیلی پیچیده است، ولی من به نظر خودم سادهش کردم. معلومه دیگه، فکر کنم واضحه. ببین دستورات خدا خواسته خداست، پس به خدا وصله. من که دستور انجام میدم، خواسته خدا رو در عالم محقق میکنم، پس شدم مظهر خواسته خدا، پس فانی شدم در خواسته خدا. این فنا که میگن فنای در خواسته میشه. این فرمول رو اگه بدونید اصلا میفهمید که هر چی واجبات بیشتر باشه لذتش بیشتره تو زندگی. هر واجبی که انجام میدی قطعا وصلید. یه بحث پیچیده تری دیگه علامه اونجا داره، حالا من یکم بگم، حالا همش که داریم میگم اون که فرق واجب و مستحب. واجب فقط خدا میخواد، شما باید انجام بدید، دلم نمیخواد نداریم، درسته؟ مستحب چیه؟ هم اراده شما دخیل توش، هم اراده خدا. خدا میخواد اما میتونی انجام ندی، یعنی تو هم میل تو هم توش دخیله. برای همین مستحب به اندازه واجب خاصیت نداره.
همین چرا؟
ببین واجب فقط خواسته خداست، تو فقط خواسته خدا رو محقق میکنی، توی مستحب خواسته خدا رو که تو هم خواستی، یک کمی خودت حضور داری توش. برای همین خیلی از کارا که برای ما مستحبه برای پیامبر واجب بود. مثال معروفش نماز شبه. این واجب بودن به نفع شخصه، نه به ذره. ما قالا میگیم کاش که واجبا کمتر باشه، مستحب باشه همه چی، چون حال نداریم انجام بدیم دیگه. اما اگه آدم بفهمه توی سیر و سلوک هر چی واجبات بیشتر باشه رشد انسان سریعتر میشه. معلوم شد؟ بله بله، من فعلا دارم به قول چیز فلسفیشو میگم، وگرنه بله بلاز حرکت که حتما باید، اصلا مسیر حرکت دیگه، ما باید واجبات رو انجام بدیم بعد رو مستحبات تمرکز کنیم. تا واجباتمون گیره دقت کردن تمرکز کردن رو مستحبات اشتباه، بعد اون به قول شما ظرفیت با واجبات توی ما ایجاد بشه تا مستحبات برامون حاصل بشه. بعد اگه دقت کنین مستحبات برای یه عده میشه واجب، نه فقط برای پیامبر. مثال سادهشو بزنم، مثلا من که لباس روحانیت پوشیدم یه کار مستحب کردم، یه القاء خاصی تو جامعه میکنم با حرکتم، هر کی من نگاه میکنه که دینداریم دیگه، علامت دینداریه، علامت نه دینداری، علامت مثلا مبلغ دینه، بیش از دینداریه. هر کاری نمیتونم بکنم، خیلی کارا ممکنه مکروه باشه، معلومه؟ خیلی کارا اگه من بکنم به شدت مؤاخذه میشم، دیگران بکنن اینقدر مؤاخذه نمیشن. مثال خیلی بارزش به نظر من تجمل گراییه. تجمل گرایی اگه از مال حلال باشه ظاهرا تو مکروهات میره، نه تو حرام. اما اگه یه روحانی تجمل گرا باشه، یعنی ماشین خیلی آنچنانی سوار بشه، حالا بعضی سوار میشن داخل کار بدی میکنن، همه عصب ناراحت میشن، دقت کردی؟ یه آدم عادی یه ماشین خیلی آنچنانی سوار بشه اینقدر افراد ناراحت نمیشن تا یه روحانی سوار بشه. چرا؟ چون این مستحبات برای این آدم تو این موقعیت شده واجب. این همه ناخودآگاه میفهمن، بعد از این میگن که واجب نیست. خب اگه واجب نیست تو که لباس چرا پوشی؟ لباس هم که واجب نیست. این لباسه یعنی کار خاصی میخوام بکنم تو جامعه، میخوام مبلغ دین باشم. مبلغ دین باید یک حدی از ساده زیستی رو لاقل رعایت کنه، حالا نمیگیم دیگه کاملا داره هیچی، ولی یه حدی، از یه حدی بگذره همه میفهمن این کارش غلطه. خب بریم ادامه بحثمون. ببینید اگه مطلب درست معلوم بشه، واجبات یه جوری ما رو به خدا میرسونن که مستحبات اصلا نمیتونن برسونن. در همین مثالای ساده بذارم، شما 5 تا نماز واجب در روز دارید، چند هزار نماز مستحب، چقدر میشه نماز مستحب خون؟ اگه شما در روز 1000 رکعت نماز مستحب بخونید، 5 تا نماز واجبتون نخونید، مفت نمیارش. اگه شما 11 ماه سال روزه بگیرید ماه رمضان روزه نگیری مفت نمیارزه. البته اگه قضا اینا نمیگم روزه عمدن نگیرن داره. این واجب با مستحب همو میفهمیم خیلی فرق میکنه. یعنی 11 ماه نمیتونه جبران یک ماهو بکنه. خب معلوم شد این حالا یکی بگن یکی به نفع شما. یعنی اینجا خانوما یه موقعیت بهتر آقایون دارن. چی؟ اگه واجبی به ازای خودش باشه، گفتیم هر کسی واجبات بیشتر داشته باشه به ازای واجبات بیشترش میتونه بیشتر رشد کنه. بذارید قبل از که موقعیت خانوما رو بگم این مطلب کمی بهتر بیشتر توضیح بدم. ببینید نماز ما غالبا 5 دقیقه نمازمون تمام میشه دیگه، خاصیتش خیلی برامون محسوس نیست. اما ماه رمضان دقت کنید خاصیتش برای عقل ما محسوسه. چرا ماه رمضان خاصیتش محسوس تره؟ به خاطر اینکه تو نماز شما 10 دقیقه یه رو به خدا وصلی، توی ماه رمضان خوابت هم عبادته. چرا خواب عبادته؟ چون از وقتی روزه رو شروع کردی داری دستور خدا عمل میکنی ولو بخوابی. چرا خوابیدن روزه دار عبادته؟ به خاطر اینکه عبادت یعنی وصل شدن به خدا. کسی که روزه گرفته حتی وقتی که خوابه وصل به خدا. روایت داریم روزه دار در عرش روزه دار در چنین چنانه مادام که غیبت نکرده باشه. چرا؟ غیبت عذاب نمونه است. گناه که کردی با خدا وصل نیستی، به شیطان وصلی. با همون استدلال که گفتیم گناه دستور شیطانه، گناه که کردی به شیطان وصل شدی دیگه به خدا وصل نیستی. ببین روزه ها همه ما رو آدم خوبی میکنه ولو گناه هم میکنی ما. چون خلاصه 2 ساعتی تا قبل از که مثلا بعد از افطار سحر که میخوابیم تا بیدار شیم گناه نکردیم لااقل دیگه. یه 2 ساعتی 3 ساعتی 4 ساعتی هر کی وصله. حالا یکی مثلا صبح غیبتشو میکنه، یکی عصر غیبتشو میکنه، یکی غیبتشو نمیکنه. ولی در مجموع زمان وصل ما به خدا زیاد میشه. چون زمان وصل ما به خدا زیاد میشه معنویتمون شدیدتر میشه. معلوم شد؟ این همینجور مثال دیگرش مثال حجه. دیدید تقریبا هر کی میره مکه برمیگرده حج واجب، تقریبا آدمای خیلی مزخرفی هم باشن یه چند روز خیلی باحالن. دقت کردید؟ حالا یه عده چند ماه خیلی باحالن، یه عده چند سال خیلی باحالن، ولی دیگه خیلی خیلی بی خداشون یه چند روز خیلی باحالن. چرا؟ چون توی حج یه واجب 3-4 روزه داری. از وقتی محرم میشید تو واجبی، تو عبادتی میخوابی 2-3 روز 4 روز میگذره تا آخر احرامت. خب ببینید ماه رمضان ما 2-3 ساعته، اونایی که حالا مثلا غیبت اینو نمیکنن 12 ساعت 14 ساعت وصلی بعد قطع میشه. اما یه بار میشه نزدیک 5 روز وصلی. خیلی اثر میذاره این اتصال به خدا. حالا این که گفتم یکی به نفع خانوما، این که شما یه واجب دارید که مابعضاش آقایون واجب دارن، هم حجاب. صدا کردی؟ حجاب واجبه دیگه. وقتی واجبه یعنی زن تو عرصه اجتماعی میخواد حضور پیدا کنه حتما یه واجب همراهشه. حتما داره یا یه واجب میکنه یا یه حرام دیگه، این دو تا حال خارج نیست دیگه. عمل نکنی چه حرام، عمل بکنی چه واجب. برای حضور زنان اینو انگار وارد شد. حضور زنان در جامعه پیچیدگیش بیشتره. هم اثرگذاری مثبت شدیدتره تو معنویت جامعه، هم اثرگذاری منفی شدیدتره. ببین یه مرد که بیاد غالبا، حالا غیر از ماهی که لباس روحانیت دارین، غالبا شما از قیافه ظاهریش، حالا مگر البته ریش یه زمانی علامت بود اما الان دیگه علامت هم نیست، از قیافه ظاهری نمیتونی فهمی آدم متدینیه، آدم بیدینیه، امروز روزه است مثلا ماه رمضان روزه نیست، هیچی نمیفهمی. اما یه خانم که میاد با ظاهرش القا میکنه من متدینم، حالا یه دم ریا میکنن، فعلا به اون بحث کار نداریم، تو ریا تو نماز هم حتی هر جای دیگه خراب میکنه، اما لااقل با ظاهرش داره ابراز میکنه دینداریو. به همین جهته که این اروپایی ها اینقدر با حجاب مشکل دارن، با نماز ما مشکل ندارن. چرا؟ چون یه واجب دائمی است که جامعه رو دائما دعوت میکنه به اسلام. ما این استادم که این بحث رو میکرد بهش گفتیم خب حاجا چرا اگه اینجوره زنها باید خیلی معنیتشون بالا باشه، چرا اینقدر عموما نیستن؟ گفت به خاطر مثل همون غیبته و چیزای دیگه که تو ماه رمضان داریم. یکیش این، دوم گفتش به خاطر شبیه حضور قلب در نماز. اگه توجه کنی به کارت اثر کارتو خیلی بارز ببینی، توجه نکنی اثرش ناخودآگاهه. نماز بی حضور قلب بخونیم یه اثری میذاره تو زندگیمون، بی اثر نیست. اما با حضور قلب بخونی خیلی اثرش میره بالا. اگه بدونی واجب داری انجام میدی، نه تو روزه تو اغلب واجب ما حواسمون هست که داریم واجب انجام میدیم. آره برخی کارا مثل حجاب که خیلی طولانی مدته و کل عمر آدمو در بر میگیره، آدم یادش میره داره یه واجب انجام میده، میگه یه کاری دارم انجام میدم. ما به ازای اون برای آقایون این لباسه، این لباس گرما و زحمتش از مال شما کمتر بیشتر نباشه کمتر نیست. ببین شما یه دونه روسری داری سر تو، من 5 نت پارچه گذاشتم رو سرم، این همچین عرق میکنی سرمو بعد شما فکر نمی. بعد شما غالبا یه مانتو میپوشید، یه چادر هم بندازید روش، دیگه خیلی راحت. حالا مانتو هم دیگه خیلی مانتو کوتاه میشه دیگه، مشکلی دیگه چادر کاملا میپوشه، بعد اصلا پیرن شلوار میپوشن چادر دیگه کاملا میپوشونه دیگه. اما ما اخوندا ها بعد قبا بپوشیم تا پایین پامون، یه کم روش بذاریم پیرن بپوشیم، علل قاده ما گرمای بیشتر اش رو تحمل میکنیم. خیلی فکر نکنه این یه بار، این اولین بار من کجا این توجه کردم، یه جای جلسه خانوادگی بود، بعد اینا هم گفتن این آخوندا از خودشون حجابو در آوردن خانوار اذیت کنن، یک کسی اینجوری گفت. بعد خواهرمون اشتباه گفت آخه اگه به اذیت کرده باشه که خودشون بیشتر دارن اذیت میشن. حالا میخوام بگم از حیث اینجا با هم دردی میکنیم با شما، یعنی زحمت و دردسرشو داریم با شما. بله منتها آخرش برای ما مستحبه، واجب نیست. یعنی این زحمت ها رو داره، اثرگذاریش برای من مثل اثرگذاری حجاب برای شما نیست. نکتم این بود. یعنی چرا؟ چون واجب اثرش توی رشد انسان خیلی بیشتره. خب این فرمول کلی وصل رو فهمیدیم. حالا ما هرچی وسیله پیدا کنیم که این وسیله ما رو به خدا وصل کنه. حالا داد می‌زدن هرچی یکیش فرق یکیش وصله، ها اینم قطع وصل میشه. چی؟ حجاب واجب نه، حد واجبش. یعنی مانتو مقنعه‌ای که کامله، مثلا مقنعه و روسری که کامل، هر چیزی که حجاب کامل باشه حد واجب رعایت کرده، بقیه تو مستحبات، یعنی اثر اضافه داره روی کار. خب حالا ما داریم میگیم وسیله، این وسیله الان میاد صدای بلندگویی، نه من فقط دارم داد میزنم ها، یکیش داره میاد ها، یکی هست یکی نیست. این وسیله که میخواد ما رو برسونه، بخش گفتیم مثلا نماز، حجاب، روزه، حج، اینا بخش وسیله ها. چی این وسیله ها؟ یه وسیله هست از همش کاراتره، بنی الاسلام علی خمس، علی صلات و زکات و خمس و اینا و ولایت، و ما نودیه به شیء کما نودیه بالولایه. ولایت تو این وسیله ها یه خاصیت ویژه داره. خاصیتش چیه؟ خاصیتش اینه که شما وقتی بهش وصل میشی، توجه شما به خدا بسیار تو ذات خودش هست. دقت کنید، ببینید نماز بعد خودت حواست جمع کنی که حواست باشه به نماز، روزه همینطور، حجاب گفتم چرا خاصیتش کم شده، آدم بعد هی به یادش بیاد به خودش فشار بیاره که چیده. اما در نظر بگیرید امام زمان علیه السلام اینجا باشه، اصلا خود به خود یاد خدا میفتیم یا نه؟ اصلا نیاز داره فکر کنیم که الان به یاد خدا بیفتیم یا تو یاد خدا هستیم؟ نه، تصرف ولایی نیست. حالا تصرف ولایی که هست، اون سر جاش محفوظ، اون تا از اون زاویهش مد نظرم نبود. تلقی من اینه که یه عنصرش، یکی از عناصرش، اینا حدس منه ها، دوباره میگم که حالا بحث حرف آدم قطعی میگه، بحث در حد فهم خودم دارم میگم، تلقی من اینه که صرف ارتباط با انسان برای ما راحت تره. یعنی شما با اصلا بت پرستی از کجا در اومد؟ از اینکه میخواستن یه چیز جلوشون باشه. بعد یه انسان که جلوی ما باشه، اگه این انسان انسان معنوی باشه، خود به خود ما رو یاد خدا میاندازه، آیت الله بهجت باشه. حالا امام زمان که نمیفهمیم آیت الله بهجت، یه آدم معنوی جلوی شا باشه، من یذکرکم الله رؤیته، امام حضرت عیسی از پرسن من نجالس با کی رفت آمد کنیم، گفت من یذکرکم الله رؤیته، کسی که دیدی یاد خدا بیفتی. خب این تو امام دیگه حاصل شده. چرا؟ چون این شخص مظهر خداست و وقتی شما اینو میبینید دیگه نکته دیگه قرار نیست ببینید، مظهریت خدا رو دیدید. برای ارتباط ما با امام علل قاعده به سرعت ما رو تو محل اصلیش میذاره. معلوم شد؟ حالا این ارتباط چجوری انجام میشه؟ اخ وقتمونم که گذشت، باشه این تمامش کنم دیگه. این ارتباط یه بار هستش که حاضره و حیه، میریم جلوش، اون خب ارتباط برقرار میشه. اما جایی که نیست، علامت مهم ارتباط گریه است. گریه چیکار میکنه؟ گریه تأثیر قلبی است که هنگامی که شما اون شخص برات مهم میشه متأثر میشی. درسته؟ یعنی کی ما گریه میکنیم؟ زمانی که از ببینید مثلا پسر خاله دایی عمه شما از دنیا بره اهل القاعده گریه نمیگیره، اما کسی مادرش از دنیا بره، بچهش از دنیا بره، خیلی سری گریه میکنه. هرچی رابطه انسان بیشتر باشه، اون رابطه هست که تأثیرش میاره و گریه میاره. پس چرا اینقدر رو گریه تاکید شده؟ چون گریه محلی است برای رابطه برقرار کردن با امام. اگرم با امام رابطه برقرار کردی، سری افتادی توی دامن خدا. معلوم شد؟ بعدش روز چیز وقتی امام حضرت زینب سلام الله علیها میبینه که عشق تو چشمای عمر سعد جمع شده، میبینه این هنوز یه رابطه ای داره ولی رابطه خیشاوندی. اون حرف اول میخوام غلط نیست، یه رابطه داره ولی رابطه خیشاوندی. میاد روی این رابطه سرمایه گذاری میکنه و روی این رابطه سرمایه گذاری میکنه، حرفو میزنه که دیگه حالا وقتمون نزدیک اذان شد دیگه. بله، بیش از اتمام حجت به نظر من. حالا انشالله یه بار شما که اتمام حجت، یه بار میگم نه، هدایت. هدایت یعنی حضرت زینب قصد کرد که عمر سعد رو هدایت کنه، چون جملاتش به نظرم با این میخوره. حالا یه بار دیگه فرداگه شد اینو یه مقدار ادامه میدیم، چون گریه هنوز یه زوایای دیگه داره که بحثمون نزدیک از اون، ما میخواد بحث رو تموم کنیم. بفرمایید. این مقطع هاینم بگم خوبه. این که عرض کردم که گریه کرد توی تاریخ طبری جلد، اینو گفتن تاریخ طبری جلد 5 صفحه 452، این جای دیگر هم هست. این یک رو یادداشت کردم، اون یکی بود که فقط یک دو تا مقتل بود، اون که میان به خیمه هجوم میارن امام سجاد رو میخوان بکشن، اونو تو دو تا مقتل فقط دیدم. اما این تو چند تا مقتل هست، اینه که چند تا من فقط یک یادداشت کردم، خواستید فردا بقیش هم یادداشت میکنم. بله، عمر سعد اشک جاری شد تو تاریخ طبری جلد 5 صفحه 452، این یکی رو یادداشت کردم، فکر کنم بازم باشه. خب دیگه وقتمون تمام شد، نزدیک اذان، چند تا دعا کنیم. خدای ما رو ببخش و بیامرز، توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما، در ظهور امام زمان علیه السلام تأجیر بفرما، ما رو جز یاران باقی اون حضرت قرار بده، توفیق درک معارف اهل بیت به همه ما عنایت بفرما، ما رو جز پیروان راستین امام حسین و حضرت زینب قرار بده، مردم مظلوم عالم هر جا هستن با ظهور امام زمان علیه السلام نجات عنایت بفرما، رهبرمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان علیه السلام حفظ بفرما، اولین و آخرین دعای همه ما رو تأجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.